أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث بعدی در این مدخل بحث از تقسیم مباحث فقه، چگونگی تقسیم بندی مباحث و مسائل علم فقه. این مسئله مسئله مهم و لازمی است که ما مسائل فقه را چگونه تقسیم بندی کنیم و ابواب فقهیه را بر چه میزانی و مبنایی تنظیم کنیم و مهندسی کنیم. در حقیقتی که از نکات مهم مهندسی علم فقه، هر علمی من جمله علم فقه، تقسیم بندی مسائل اون علم ضمن ابواب و اصول اصلی آن علم. علم فقه در ابتدا در کلمات فقهای ما ضمن کتب و مجامع روایی مطرح می شد، مثل من لا یحضر الفقیه، روایات را می آوردن به عنوان حالا یا با اسانید یا بدون اسانید. شکل ابواب فقهی، باب طهارت، باب صلات، صوم، حج، زکات و ها کذا تنظیم می کردن این روایات را، و به عنوان کتاب فقهی مطرح می کردن به دست مردم می دادن، مثل من لا یحضر الفقیه که برای کسی که فقیه در کنارش نیست، این را مرحوم شیخ صدوق تنظیم کرده بر وزان اون کتاب من لا یحضر و طبیب که دیده در مرو و خوشش آمده از اون کتاب، دیده مفید بوده. این را میگوییم ما فقه معصور، یعنی فقهی که تدوینش بر طبق روایاته. کتاب تهذیب شیخ طوسی هم که شرح مقنعه مفیده هم همینجور شیخ مستمن لا یحضر الفقیه حسابش کرد. خب این یه نوع کاری که در ابتدا بود، بعد به تدریج دیدن که خب هم مسائل فقهی اوسع تفریعات و شقوق و تفصیلات بیشتری داره که بعضیش به اون شکل در روایات نیامده، هم بالاخره کتاب بحث فقهی، جهات بحث فقهی غیر از جهات روایی است. آمدن به تدریج اون روایات رو حذف کردن، نخواستن وارد روایات بشن. این هم باز مرحله اولش اینجوری بود که همون متون را حفظ کردن حتی المقدور، فقط اسانید رو عنوان قال الصادق و قال به عنوان روایت ذکرش نکردن، به عنوان فتوا آوردن. خیلی مقید بودن به همون متون روایات بیاید در فتاوا، مثل نهایه شیخ طوسی یا هدایه و مقنع شیخ صدوق، مقنعه شیخ مفید. اینا رو وقتی انسان نگاه میکنه میبینه این فتوایی که این بزرگواران دادن در این کتاب که مستنده به خودشونه، نگفتن قال الصادق قال الباقی، ولی همون متن روایت رو عمدتاً آوردن. حتی المقدور متن روایت رو آوردن، مگر جایی که مثلا یه تفصیلی بوده تو روایت نیست به اون شکل تغییراتی دادن. اینم یه مرحله. مرحله بعد به تدریج دیگه علم فقه توسعه پیدا کرد، مخصوصا وقتی مرحوم شیخ طوسی مبسوط را نوشت علاوه بر وزان فقه عامه. بعد کتب فقهی و مسائل فقهی تفصیلات و تفریعات زیاد بیشتری را متضمن شد و علم فقه از علم جمع تجمیع روایات و علم حدیث جدا شد بالکلیه، به این معنا که مستقر شد در هم شیوه بیانش، هم تفریعاتش، هم ابتدا باز کتابای فقهی به عنوان ابواب فقهی مطرح می شد. خیلی توجه به این که در ابتدای علم فقه یک تقسیم بندی کنن کل مسائل فقه را نشد، تا شاید زمان اولین کسی که توجه به این نکته پیدا کرد در کتب فقهی قدیم ما وقتی نگاه میکنیم، مرحوم شاید سلار باشه در کتاب مراسم، سلار ابن عبدالعزیز دیلمی، و همچنین مرحوم ابو صلاح حلبی در کافی. در این دو کتاب، مراسم سلار و کافی مرحوم ابو صلاح حلبی، تقی الدین حلبی، که با هم هم تقریبا معاصر بودند، در کتاب سلار ایشون فقه رو تقسیم کرده در ابتدا به دو قسم، عبادات و محرمات، ببخشید عبادات و معاملات، این دو عنوان را ایشون داره. کل ابواب فقهی تحت عنوان عبادات و معاملات ذکر کرده و گفته مباحث فقه دو قسمه، بخشش عباداته، بخشش هم معاملات، و در معاملات همه ابواب دیگر فقهی غیر ابواب عبادی، غیر صلات و صوم و طهارت و اینا، بغیر همه رو تحت عنوان معاملات گنجونده. مرحوم ابو صلاح حلبی یه مقدار در تقسیم بندی رو توسعه داده، اشون به شکل دوتایی تقسیم کرده بود سلا، مرحوم حلبی تقسیم رو سگانه کرده، عبادات و محرمات و احکام، معاملات رو حذف کرده، کرده محرمات و احکام. تحت عنوان عبادات ابواب صلات و حج و صوم و حقوق الاموال و اداء الامانه و حقوق دیگر رو، عهود رو، مواثیق و وصیت و احکام جنائز رو برده. در محرمات مکاسب محرمه، اطعمه و اشربه محرمه، افعال محرمه، نکاح محرم را آورده، نه به عنوان محرمات. در احکام هم قسم سوم تقسیم سگانه ایشونه، بقیه کتب ابو فقیر تحت عنوان احکام ذکر کرده. بعد از این دو بزرگوار، مرحوم ابن براج، قاضی عبدالعزیز ابن براج طرابلسی، ایشون باز در کتاب مهذب، ایشون از شاگرده شیخ طوسی بوده، تقریبا بعد از این دوره این دو بزرگوار بوده، ایشون احکام فقه رو تقسیم کرده باز به این شکل، فرموده که ابواب فقهی به دو قسم قابل تقسیمه، احکام عامت البلوا که عموم مردم و مکلفین به اون مبتلا میشن، و احکامی که غیر عامت البلواست. تحت عنوان عامت البلوا عبادات را آورده، باید باز تقسیم بندی مرتبه مثلا بلوا، و از جاش ابتلا بیشتره مثل صلات و طهارت و اینا، و از جاش کمتره مثل جهاد و حقوق الاموال و اموال زکات و خمس و اینها انفال، و احکام غیر عامت البلوا را هم تحت اون عنوان ابواب دیگر آورده. یعنی آمده مبنای تقسیم خودش را به عبادات و غیر عبادات، عامت البلوا بودن عبادات مثلا و غیر عامت البلوا بودن. اینا ابتدای شروع این تقسیم بندی هاست که در کتب فقهی ما، در تاریخ فقه ما هست، تا میرسه به زمان محقق حلی. این علامه بزرگوار صاحب شرایع در کتاب شریف شرایع اسلام که کتاب بسیار پرباری بوده و مهمی بوده، نقطه عطفی بوده در تاریخ فقه ما، چنانچه شاید در بحث تاریخ فقه گفته خواهد شد، و ایشون در حقیقت رأس یک دور مرحوم محقق حلی صاحب شرایع، محقق مطلق، ایشون با اون تیزبینی و ذوق و قریحه خوبی که داشته یک تقسیم چهارگانه و رباعی کرده برای مسائل فقه و فقه را به چهار باب تقسیم کرده و تحت هر باب هم ابوابی رو کتبی از کتب فقهی رو گنجانده، تقریبا سعی کرده کل کتب فقهی رو به این شکل تقسیم بندی و تنظیم کنه. و خود کتاب شرایع را بر همین اساس تنظیم کرده و نوشته و تدوین کرده. قسم اول عبادات، و تحت عنوان عبادات کتب طهارت و صلات و زکات و خمس و صوم و اعتکاف و حج و عمره و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و قرار داده. تحت عنوان عبادات این کتب فقهیه را و این ابواب فقهیه گفته، این ابواب عبادات. نوع دوم و قسم دوم عقوده، تحت عنوان عقود تجارت و رهن و افلاس و حجر و زمان و صلح و شرکت و مزاربه و مزارعه و مساقات و ودیعه و آریه و اجاره و وکالت و وقف و هبه و سبق و رمایه و وصیت و نکاح را وارد کرده. اینا عقود، کتب عقود نوع دوم و قسم دوم از مباحث فقهی عقوده. البته عقد را هم تعریف کرده ابتدای اون، بعدم گفته اینا کتاب هاییست که همش داخل در این عنوانش. این قسم دوم. قسم سوم را ایقاعات کرده، ایقاع معنای ایقاع هم داده که مثلا قائمه به دو طرف نیست، یه طرفه. یا تحت عنوان ایقاعات هم کتب فقهی مربوطه به ایقاع رو وارد کرده، طلاق و ایلاء و زهار و لعان و عتق و تدبیر و مکاتبه و استیلاد و ایمان و اقرار و نذر و جعاله. گفته اینا همش این ابواب، این کتب و مسائل فقهی از نوع ایقاعاته. زیر هر کتابی دیگه شروع و تفصیلات اون ایقاع یا اون عقد را در عقود یا اون عبادت را در عبادات آورده، دیگه اون تقسیم بندی های دیگه جزئی تره درون هر باب یا کتابی از این فصول و کتب و ابواب فقه. این باب، این کتاب باب سوم، قسم سوم. پس قسم اول عبادات، قسم دوم عقود، قسم سوم ایقاعات، که این دوتا را قبلی‌ها به عنوان معاملات بعضی ها ذکر میکردن، ایشون از هم تفکیک دار کرده. عقود را یه نوع، یک باب، یک قسم از مسائل فقهی، ایقاعات را قسم دیگر. مبنای این تفکیک این دو قسم را از معاملات که عقد بودن قائم به دو طرف بودن یا ایقاع بودن قائم به یک طرف بودن قرار داد. باب چهارم یا قسم چهارم در این تقسیم رباعیش مرحوم محقق عنوانش الاحکامه. تحت عنوان الاحکام کتبی را آورده، صید و کتاب صید و ذباحه و حدود و تعزیرات و اطعمه و اشربه و احیاء موات و غصب و لقته و شفعه و ارث و قضا و شهادات و قصاص و دیات. که اینها نه عقدن نه ایقاع ولی احکامی دارن دیگه. آثاری دارن، احکامی دارن، تحت عنوان الاحکام آورده. این تقسیم بندی چون از این محقق بزرگوار و در این کتاب مهم و شریف شرایع بوده و بعدم شرایع دیگه، متن هم اکثر شروع فقهی بعدی و کتب فقهی علمای بعد از مرحوم محقق تا امروز تقریبا تا صاحب جواهر که شرح شرایع و کتابای دیگر قرار گرفته، همین تقسیم رباعی و تقسیم بندی چهارگانه مرحوم محقق دیگه شده میزان و مبنای تقسیم بندی مباحث فقهی و مسائل علم فقه. تا امروز این تقسیم تقسیم رائج و دارجی است میان فقهای ما، ولذا هر بحثی رو که اونها خون بررسی کنن ببینن اگر از عقود میبرن تو عقود، اگر ایقاعات میبرن تو ایقاعات، اگر از عبادات تو عبادات ذکر میکنن و الا تو احکام. بعضی احکام و سیاست رو هم اضافه کردن احکام یعنی مثلا سیاست جنایی و جزایی، و چون قصاص و دیات و قضا و شهادات و اینا هم تو همین جا آمده. خلاصه شده این تقسیم تا امروز تا زمان فعلی معاصر ما مبنا شده همین تقسیم بندی، همین تقسیم رباعی مهندسی علم فقه ماست امروز، که البته شاید علمای کتب فقه سنی هم قریب به همین تقسیم بندی باشه، درش رایج باشه با یه تغییرات جزئی که حالا خیلی مهم نیست توجه بکنم. مرحوم محقق در کتاب‌های خودش تفصیلا، یعنی من ندیدم البته خیلی هم تتبع نکردم، مبنایی برای این تقسیم بندی ذکر نکرده تصریحا، ولی علمای فقهای بعد در صدد شدن که یه توجیهی برای این تقسیم بندی چهارگانه بکنن. مرحوم شهید مثلا آورده در شاید کتاب ذکراش باشه یا کتاب فواید و قواعدش، اونجا یک مبنایی ذکر کرده برای این تقسیم، فرموده وجه الحصر المذکور. این حصری رو که مرحوم فقهای ما مثلا محقق و بعد علامه و دیگران فقه را در این چهار باب منحصر کردن و تقسیم کردن، خواسته وجهی برای و مبنایی برای این حصر و تقسیم بندی ذکر کنه. میفرماید وجه الحصر المذکور ان الحکم الشرعی اما ان تکون غایته الاخره او یکون الغرض الاهم منه الدنیا والاول العبادات. اون که غایت ازش آخرت عباداته، و ثانی که الغرض الاهم منه الدنیا. این توجیه رو شاید غیر از ایشون هم مرحوم فاضل مقداد هم آورده، ولی ایشون اینجوری توجیه کرده. وجه الحصر ان الحکم الشرعی اما ان تكون غایته الاخره او الغرض الاهم منه الدنیا والاول العبادات، غرض ازش آخرت باشه، و ثانی که الغرض الاهم منه الدنیا اما ان يحتاج الى عباره اولا، یا لفظ لازم داره متوقف بر انشاء و لفظ امور انشائی است به اصطلاح، یا نه لفظ و انشاء لازم نداره، و ثانی الاحکام، این که انشاء لازم نداشته باشه این قسم چهارمه. اون ابوابی که در احکام آمده هیچ کدوم نیاز به انشاء و لفظ نداره، و الاول که نیاز به عبارت باشه، اما ان تكون العباره من اثنين، این عبارت یا از دو نفر باستی باشه تحقیقا او تقدیرا، ظاهرا این تحقیقا و تقدیرا مثلا مقصودش فرض کنید اخرس و امثال ایناست که اونجا اشارهش کافیه، جانشین عبارت و مثلا انشاء میشه، تحقیقا او تقدیرا او لا، یا قائمه به اثنینه یا قائمه به اثنین نیست، یک طرف کافیه. والاول العقود که دو طرف درش لازمه، هر وقت دو تا انشاء، دو طرف انشاء لازم داشت، دو طرف عبارت لازم داشت، عقوده. و ثانی الایقاعات، این شد چهار تقسیم. تقسیم را سعی کرد حاصر کنه، منطقی کنه، دائره بین نفی و اثبات کنه. یا دنیاست، معاطات مثلا عقد حساب نکرده یا اصلا قبول نکرده، یا مثلا بگیم تقدیرن حسابش کرده، چون تحقیقا و تقدیرن هم داره. این مبنا رو ایشون برای این تقسیم بندی این شکلی ذکر کرده. وجه الحصر المذكور ان الحكم الشرعي اما ان وجه الحصر ان الحكم الشرعي اما ان تكون غايته الاخره او الغرض الاهم منه الدنيا، والاول العبادات، والثاني که غرض اهم دنیا باشه. اما ان يحتاج، این اهم من فرض کرده که اگر با عبادات، با غیر عبادات هم ممکنه انسان قصد قربت کنه و عبادی بشه، ولی غرض اصلی اون نیست. غرض اصلی بدون اون قصد قربت هم انجام میگیره، که همینجور هم هست عبادت. غرض الاهم یعنی اصلی. و ثانی، یا عبارت و انشاء نیاز داره یا انشاء نیاز نداره. اگر نداشت میشه احکام، اگر اون ابوابی که تو احکام ذکر کرده، اگر نیاز به انشاء داشت، اون دو باب دوم و سومه که هر دوش نیاز به انشاء داره. کتبی که در ضمن اون دو باب عقود و ایقاعات آمده همه نیاز به انشاء. ایشون میگه عبارت، عبارت داره که اینم از دو قسمه، یا عبارت باستی از اثنین باشه یا لازم نیست از اثنین باشه، از یک نفر باشه کافیه، یه طرف کافیه که اولی اثنین عقوده، اون یکی دیگه هم ایقاعاته که بخش سومه. به این ترتیب این چهار قسم را یا تقسیم رباعی را ایشون اینجوری سعی کرده مبنای این تقسیم را به شکل حصری هم قرار بده، منطقی هم به دائره به نفی و اثبات، بگه اینجوری این وجه این هست. فقهای بعد از مرحوم محقق عرض کردیم تبعیت از محقق کردن، ولی در این حال میبینیم در کلمات برخی از فقها تقسیم به گونه دیگری هم پیشنهاد شده یا آورده شده، حتی بعد از محقق، که در اینجا ما به برخی از اینا اشاره کنیم. یکی خود شهید اوله. شهید اول در کتب دیگر فقهیش تبعیت از مرحوم محقق کرده، ذکرا و لمعه و دروس و همین تقسیم بندی شیخ رو، محقق رو پیشرفته طبق او عمل کرده و کتاب های فقهیش رو همون شکل تنظیم کرده به همین چهار باب، تقسیم چهارگانه رباعی. ولی در کتاب القواعد و الفوائد پیشنهادی داره، یه تقسیم دیگر رو مطرح کرده، ولو به عنوان پیشنهاد یا به عنوان یه وجه از برای تقسیم مباحث فقهی، که یه وجه خیلی تفصیلی است. آمده در حقیقت توجه به چطور اینجا تو وجه حصر گفت غایتش آخرته یا غایتش امور دنیا از غایت اصلی، رفته تو این بحث الغرض و من الاحکام و تشریعات. فرموده که غرض از احکام شرعی یا فلسفه، به تعبیر امروزی فلسفه احکام شرعی، چهار چیزه: یا جلب منفعت اخرویست، یا دفع مضرت اخرویست، یا جلب منفعت دنیوی است، یا دفع مضرت دنیوی است. و اینها هم اون مضرات هم موضوعاتش یا دین انسانه، یا نفس انسانه، یا عقل انسانه، یا مال انسانه، یا نسب انسانه، انسابه. پنج تا هم موضوع برای اینا در کلمات فقهای دیگر هم به مناسبت ها ممکنه آمده باشه این تعابیر، که مثلا غرض از ادیان چیه؟ حفظ نفس، حفظ دین، حفظ مال، حفظ نسب. بعد فرموده که میشه تقسیم کرد ابواب و مسائل علم فقه را به دو قسم اصلی، یکی ما یکون و الغرض و من مربوطن به منفعت و ثواب و اخروی، حالا چه جلب منفعت چه دفع عقاب و مفسده و ضرر اخروی، این عبادات و کفاراته. چون میگه کفارات هم که اخص از عباداته، کل کفارات عباده فرض میکنه، این کفارات در حقیقت دفع عقاب و اخروی است. اینا یه بابه، باب العبادات و الکفارات. بقیه ابواب و کتب فقهی یکون و قصد و منها جلب منفعت یا دفع مفسده دنیوی است، ضررات دنیوی، این معاملات و سیاست و عادات و این هاست. وقت این دومی را هم آمده دو قسم کرده که معاملات باشه یا مثلا جلب منفعت و دفع مفسده دنیوی است، گفته یا مقصود بالاصاله اینه یا مقصود به تبع اینه. یا مقصود به اصاله در این حکم، غرض اصلی این حکم همون جلب منفعت یا دفع مفسده در اون پنج چیز دین و نفس و مال و عقل و نسب، یا جلب منفعت یا دفع منفعت، یا نه مقصود به تبع اینه، مقصود به اصاله یه حکم دیگری است، مثل ملکیت، مثل زوجیت، مقصود به اصاله اونه، ولی غرض الغرض، غرض اقصا از او باز رسیدن به منافع دنیوی یا دفع مضرات و ضررهای دنیوی است. وقت ابواب و عقود و ایقاعات را عمدش را تو این قسمت مقصود به تبع آورده و برای تقسیم بندی کرده باز به وسیله، وسیله ملکیت، وسیله قضاوت، وسیله چه وسیله ای اون آثار و احکام بار بشه که مقصود ازش جلب منفعت دنیاوی است و دفع من. در قسم اول که مقصود بالاصاله جلب منفعت و دفع مفسده دنیاوی است، احکام حفظ نفس و حفظ اونا رو برداشته آورده، اونا در اونجا مکاسب محرمه رو آورده و مسائل از این قبیل. تقسیم بندی این گونه که بیشتر نظر کرده به فلسفه احکام، اخروی است، دنیاوی است، بالاصاله من حفظ نفسه یا به تبع حفظ نفس و مال و دین و یه تقسیم بندی این گونه ای را ایشون مطرح کرده. که خب این تقسیم بندی خود ایشون هم در کتب فقهیش بهش عمل نکرده، شاید هم مقصود بیشتر بیان غرض بوده و فلسفه ابواب بوده، نه اینکه حالا واقعا بگیره کسی ابواب رو بر اساس این تقسیم بندی کنه، که یه چیز هم پیچیده ایست اون تقسیم مرحوم محقق، خیلی روشن و شفاف و بعدم فنی نیست، چون نگاه به فلسفه احکام و غرض نهایی یا بالاصاله یا به تبع اینا تناسب با فقه شیعه هم نداره، خیلی فنی هم نیست این چیزایی که ذکر شده، چنانچه بعدم خواهیم گفت، چون بعضیا باز همین نکته رو ذکر کردن، منحصره در این اون عناوین نیست که اینها گفتن و اینها تناسبی هم برای تقسیم مبنای تقسیم یک علم، مسائل یک علم قرار گرفتن نداره. وقتی میخوان مسائل علمی رو تقسیم کنن به حسب مهندسی کنن، این مهندسی باز طبق طبیعت اون مسائل و ابواب اون مسائل باشه، نه اینکه حالا غرض مکلف ازش چیه، کجا چی غرض قرار میگیره، فلسفهش چیه، حکمتش چیه، نه یه جهات خارج از طبیعت خود موضوع و متعلق و احکام شرعی در مسائل فقهی است، که نباستی اینها مبنای تقسیم قرار بگیر، اونم با این اعمال ذوق‌ها که قابل قبول هم نیست. مثلا اینکه گفتن عبادات غرض ازش اخروی است، چرا فقط اخروی است؟ خیلی از عبادات اغراضش تو خود دنیا است، حتی اخرا انقدر منافع و مصالح مادی دنیوی اجتماعی، اکثر عبادات دارای مصالح دنیوی هم هستن، اگه مقصود این که آدم از مخالفت نکنه، چون اگه مخالفت کنه ترک کنه تو جهنم میره، خب غیر عبادی هم اگر واجب بود ترک کرد با جهنم میره، مخصوص به عبادی بودن و غیر عبادی بودن نداره، اون مخصوص به واجب بودن و حرام، لزومی بودن و لزومی نبودنه حکم داره. اگر حکم وجوبی شد مخالفتش عقاب داره، موافقتش ثواب داره در حکم، چه عبادت باشه چه واجب توسلی باشه، مثل واجبات توسل. اگر واجب نبود چه عبادت غیر واجب باشه چه غیر عبادت باشه از توسل، یا در مخالفتش عقاب نیست، در انجامش ممکنه ثواب باشه اگه با قصد قربت و اینا انجام بگیره. نبایستی کسی اینا رو مطرح کنه به این شکل، خیلی هم اشکال داره. یا مثلا حفظ دین، مگه دین فقط عبادته که بگیم دین عبادیات فقط برای حفظ دینه؟ شما میگن حفظ دین عبادیات برای دین، هم عبادات رو میگیره هم معاملات رو میگیره، اینا همه دینه، قوانین اجتماعی رو میگیره که شارع قرار داده برای انسان ها، اینا همه اینجور تقسیم فلسفه گویی های به این شکل خیلی محدود و تنگی و با دید نگاه های خیلی محدود تنگی، تنگ نظری خاصی است تنظیم شده که نه اصلش درسته نه تناسبی داره که این مبنای تقسیم قرار بگیره، به خلاف تقسیم مرحوم محقق کامل خود مسائل رو نگاه کرده، اون تقسیم رباعی گفته یا عبادات که ما میگیم یه وجهی برای این تقسیم بهتر از این وجهی که مرحوم جامع‌تر از وجهی که مرحوم شهید ذکر کرد، گرچه خب ایشون هم مخواسته اون وجه ذکر کنه، حالا با عبارات زمان خودش اینجوری بیان کرده. اون تقسیم بندی فنیه تا حد زیادی، ناظره به خود طبیعت مسائل با فقه، علم فقه و به لحاظ ذات اون مسائل و طبیعت اون مسائل و متعلقات احکام شرعی رو گرفته تقسیم کرده به این چهار قسم، نه به لحاظ فلسفه و غرض و این بحثایی که. پس این تقسیم که مطرح شده از مرحوم شهید در فواید و قواعد، خود ایشون هم عرض کردیم کتب فقهیش بر این اساس تنظیم نکرده، بر اساس همون تقسیم مرحوم محقق تقسیم بندی کرده، و این رای به عنوان یه پیشنهادی شد در کتاب القواعد الفوائد آورده. شخص دیگر یا تقسیم دیگری که شایان ذکر تقسیم بندی است که مرحوم فیض کرده، فیض کاشانی که از فقهای بزرگان ماست، ایشون هم یه کتاب در کتاب فقهی مفاتیح و شرایع که کتاب فقهی اصلی ایشون هم همینه، فقر به دو قسم اینجوری تقسیم کرده، قسم اول فن العبادات و سیاسات، دو فن العادات و المعاملات، و قسم اول را که فن العبادات و سیاسات را ملحق کرده به عبادات. در قسم اول که فن العبادات و سیاسات، شش باب قرار داده، هر باب یک مفتاح. باب اول مفتاح صلات و طهارات، دوم مفتاح زکات و خمس و صدقات، سوم مفتاح صوم و اعتکاف و کفارات، چهارم مفتاح الحج و عمره و زیارات، پنجم مفتاح نذر و عهد و یمین، ششم چون سیاست را ملحق کرده بود به عبادات، این ششم مفتاح حسبه و حدود و افتاء و لقطه و دفاع و قصاص و دیات. اینا رو همه رو برده تو مفتاح ششم که زیر فن اول فن العبادات و سیاست، این یک قسم اول. قسم دوم که فن عادات و المعاملات، معاملات رو عادات درش اضافه کرده تا بتونه اون ابواب فقهی که درش انشاء و قصد و انشاء نیست اونا رو منظم کنه. قسم دوم از فقه پیش ایشون اینه، فن العادات و المعاملات تقسیمش کرده اونها رو هم به شش مفتاح، یک مفتاح اول یا مفاتیح الاطعمه و الاشربه و الصید و الذباح، اینا رو کرده یه مفتاح، در حقیقت مطعومات، احکام و عادات یا معاملاتی که مطعومات دارن، این یک مفتاح. مفتاح دوم نکاح و طلاق و لعان و زهار و ایلا، اینم یک نوع یه مفتاح که این احکام مربوط به مثلا روابط زوجیت و این حرف هاست، اینم یه مفتاح قرار داده. مفتاح بعدی مکاسب و معایشه، مفتاح مربوط به مکاسب و معایش انسان، احیاء مواد، سید، استرقاق، بیع، شفعه، شرکت، کتاب قسمت، مزارعه، مساقات، اجاره، جعاله، سبق و ربایه، اقاله، دیون، زمانات، حواله، کفاله، افلاس، اقرار، ابرا، سایر امانات، ودیعه، آریه، غصب، اتلاف، لقطه و احکام نیابت، ولایات، ولایت داشتن ولی، وکالت، وصایت، اینا را همه را آورده. این کتب را تحت عنوان مفتاح سوم از فن دوم که عادات و معاملات باشه، از شش مفتاح باب عادات و معاملات، فن عادات و معاملات. مفتاح چهارمش عطایاست، تحت عنوان فلعطایا و المروعات، هدیه و وقف و سکنا و رقبا و وصیت برای غیر و عتق و تدبیر و مکاتبه، اینا تحت عنوان عطایا و مروعات و لطفا و کرمها و این دیگه معامله و حرفا نیست، یعنی عقد و ایقای اونجوری توش شد لازم نباشه و مکاسب نیست، معایش نیست، یه چیز اضافی است. اینم یه مفتاح قرار داده، این ابواب آورده توی این عطایا و المروعات. مفتاح پنجمش قضا و شهاداته، مفتاح ششمش ارثه. این شش مفتاح رو تحت عنوان عادات و معاملات آورده، بعدم یک خاتمه اضافه کرده در ذیل این دو فن، یعنی کل مسائل شرعی و احکام فقهی، مسائل فقهی به این دو فن العبادات و سیاست در اون شش مفتاح و العادات و المعاملات در این شش مفتاح دیگه تنظیم کرده. بعد یه خاتمه هم قرار داده تحت عنوان خاتمتون فلحیل شرعیه، حیله های شرعی، تخلص هایی که میشه در باب ربا و غیر ربا از اون محظورات شرعی کسی بتونه انجام بده. یه بحث های قشنگی هم توی حیل شرعیه ایشون جا اضافه کرده داره، بحثه اونم یه خاتمه ایست در ذیل اون دو باب دو فنی که تقسیم کرده. اینم یکی از تقسیماتیست که بعد از صاحب شرایع این تقسیم هم مطرح شده. این تقسیم هم شبیه، البته خیلی بهتر از تقسیم بندی مرحوم شهیده، ولی خب بازم همونه، یعنی شو رفته روی یا شبیه تقسیم مرحوم سلاره که دو قسمت کرده عبادت و معامله، فقط متحیر شده اون ابوابی که تحت این دو عنوان درست نمی گنجه چیکار کنه، یه مقدارش ملحق کرده به عبادات تحت عنوان سیاست، یه مقداری هم از احکام دیگر را که عبادی نیستن ولی عقد و ایقاع هم نیستن ملحق کرده به معاملات تحت عنوان عادات. اینجا یک کلمه عادات رو قسم دوم اضافه کرده، یک کلمه سیاست رو قسم اول اضافه کرده، ولی بازم در حقیقت این اون تداخل هایی که هست در این تقسیم بندی هست، مثلا نوع سیاست رو که ایشون اضافه کرده تناسبی با عبادات نداره که ملحق به عبادات ده. حسبه و حدود و افتاء و لقطه و دفاع و قصاص و دینا چرا ملحق به عبادات بشه؟ عبادت درش یک خصوصیتی است و اون قصد قربت، لزوم نیت قربت و عبادی بودن فعل، این افعال که عبادی نیستن. حالا اینه ایشون ملحق کرده بر اون، باز عادات رو اینجوری ملحق کردن به معاملات، این تداخله در حقیقت. خیلی از این عادات نه انشاء درش هست، نه ایجاب و قبول هست، نه ایقاع، نه عقد، اینا رو قاطی کردن با هم یه نکته ای نداره، به خلاف تقسیم مرحوم سید محقق صاحب شرایع. ولذا این تقسیم بندی هم مثل تقسیم بندی مرحوم پیشنهادی مرحوم شهید در قواعد و فواید خلاصه جا نیفتاد، نتونست اون فنیت تقسیم بندی صاحب شرایع و محقق را از بین ببره. ولی کسی هم تبعیت نکرده از ایشون تو کتب فقهیه بعد از مرحوم فیض. اینم یک تقسیم بندی. این شد دو تا غیر از تقسیم بندی مرحوم صاحب حقیق. گفتیم بعد از ایشون هم تقسیم بندی مطرح شده. سومی هم که قابل ذکر یک تقسیم بندی است که صاحب مفتاح الکرامه مرحوم جواد عاملی در مقدمه متاجر مفتاح الکرامه تو این چاپای جدید هم بکنم جلد 12 باشه، حتی اون چاپ قدیم جلد 8 باشه، اونجا آورده. البته ایشون هم باز این تقسیم بندی رو نیورده به عنوان که جایگزین تقسیم بندی مرحومه محقق بشه صاحب شرایع، بلکه تقسیم بندی صاحب شرایع رو ذکر کرده، قبولم کرده، ولی گفته میتونیم هم اینم بگیم این دوتا روحشون یکیه، اینجور تعبیری داره. وقت یه تقسیم بندی دوم رو اینجا ذکر میکنه که تقسیم بندی چارگانه است ولی عقود و ایقاعات رو تغییر داده و یه وجهی هم برای این تقسیم خودش ذکر کرده که بعد میگه این وجه برای هر دوست، یعنی مبنا توجیه شون میفرماد برای این که میشه تقسیم رو اینجوری کرد. بعد از اینکه تقسیم رباعی مرحوم صاحب شرایع رو ذکر میکنه میفرماد اینجور هم میشه تقسیم کرد، گفت عبادات، عادات، معاملات، سیاست. عوض عبادات، عقود، ایقاعات، احکام او رو که ذکر میکنه بعد میاد این رو ذکر میکنه که انه میخواد اینجوری بگه مثلا فلسفه اونا این چارتاست اینجوریه، بالاخره این چهار قسم این میگه او تقسیم الفقه الى عادات، عبادات، عادات، جای عقود عادات رو گذاشته، جای ایقاعات معاملات رو گذاشته و سیاست هم چهارمی. بعد هم میفرماد ان المقصود از این دو تقسیم که گفتیم چه اون اولی چه این هر دو، هر دو روحشون و غرض ازشون یه چیزه، ان المقصود اما انتظام و احوال نشأت الاولى. باز میره تو فلسفه، اما حرفی که مرحوم شهیدم ناظر به اون رفت شده ان المقال شاید از او گرفته اصلا، چون مفتاح الکرام ناظر به کتب فقهی است، در تجمیع کتب فقهی دیگرانه قبل از خودش. ان المقصود اما انتظام و احوال نشأت الاولى او الاخرى او کلیهما، یا مقصود از این مسائل فقهی و احکام شرعی که در فقه هست نظم احوال دنیاست، نشأت الاولى یعنی دنیا، یا اخرا که آخرته، یا هر دو با هم. حالا ایشون اینجوری تنظیم کرده. فإن کان الثانی فهو الاول، اگر مقصود نشأت انتظام احوال نشأت اخراست که ثانیه دیگه از این ستا، فهو الاول، این همون باب اول از اون چهار بابه، یعنی عبادات. باز عبادات رو داخل کرده در اون احکامی که مقصود از اون احکام نظم بخشی به امور آخرت انسانه، نشأت اخراست. فإن کان الثانی یعنی الاخرى فهو الاول، چه عبادات اول اول تنظیم نشأت احوال نشأت اولاست که دنیاست، یعنی منافع دنیوی درش اصله، همونجور که مرحوم شهید گفت الغرض الاصلی منفعت دنیوی است. اینه باز تقسیم میکنه ان کان اول اول که نشأت اولا مقصود باشه، فا اما ان یتعلق الغرض منها به بقاء شخص او نوع او المصالح فا اما ان یتعلق الغرض به بقاء شخص او نوع و هو الثانی، اگر از اموری باشه تنظیم احوال نشأه دنیا که میخواد حفظ نفس کنه یا حفظ نوع کنه، نگفتیم غرض یا حفظ دینه یا حفظ نفس یا حفظ چیه ماله، میگه اگر غرض حفظ شخص و انسانه چه نفسش چه نوعش، این ثانیه یعنی عاداته، احکامی که مربوط به عاداته ایناست، این ضمن عاداته بود. اول مصالح مالیه، اگر نه تعلق به نشأه اولا که دنیاست، برای حفظ نفس نیست، برای حفظ ماله و وقتی آداد نکاح و طلاق و اینا رو چیز کرد. حفظ مال اول مصالح المالیه و هو الثالث، یعنی معاملات، چون معاملات مربوط به امواله، حالا چه عقود چه ایقاعات، جوری لابد فرض کرد. او الثالث فالرابع، یا مقصود هر دوست، نگفت اون ستای اولی با انتظام و احوال نشأت الاولا، او الاخرى او کلیهما، این او الثالث برمیگرده به اصل، گفت انکان الثانی فهو الاول، او الاول این اول را که نشأ اولاست دو قسمت کرد، که فقط نشأ اولا محل نظره، عادات و معاملات، ثالث کلیهماست که اونجا گفته شد، یعنی المقصود و انتظام و احوال کلیهما، هم نشأ اولا هم الاخرى، و فرابه این هم سیاساته. بعد هم اضافه میکنه و المطلوب على التقدیرین حفظ المقاصد الخمس التي بنیت علیها الشرائع والادیان وهي الدین والنفس والعقل والنسب والمال. فالدین بالعبادات، والنفس بشرع القصاص والدیات، والعقل بحضر ما یزیله من المسکرات والنسب، والنسب بالمناکح والموالید، والمال بالمعاملات والمداینات، والکل که هر دو هم دنیا هم آخرت، به سیاسات که الحدود و التعزیرات و القضاء و شهادات. اینم یه تقسیم بندی که مرحوم صاحب مفتاح الکرامه اینجا ذکر کرده، که اینم باز مثل همون تقسیم بندی مرحوم شهید که رفته رو این که غرض و مقصد و فلسفه احکام رو لحاظ میکنه، که فلسفه و غرضش حفظ دینه، مقاصد رو در این پنج مقصد خلاصه کردن آقایون، حفظ دین و عقل و نسب و مال و نفس، و بعدم آمدن بحث دنیا و آخرت رو پیش کشیدن و فرض کردن عبادات فقط حفظ دینه، اونم دینه به معنای تنگ و ضیق، نه دین به معنی که همه اینا رو میگیره، و امور آخرتی قرارش دادن که کنه هیچ مصلحت دنیاوی در عبادات نیست، که اینا عرض کردیم نه فی نفسه اینجور فلسفه بافی ها درسته، خیلی برای احکام شرعی و صحیح نیست، و بعدم اینا نباستی وارد بشه توی مبنای تقسیم بندی قرار بگیره. مبنای تقسیم بندی باز یک مهندسی مرتبط به طبیعت اون مسائل اون علم باشه، از نظر موضوع و محمولشون، موضوع و متعلقشون، واسه موضوعاتی که در این احکام شرعی در مسائل فقهی، در این مسائل عریض و طویل فقهی گفتیم قبلا، از قبل از ولادت انسان هست تا آخر بعد از وفاتش و همه عرصه‌های زندگی انسان رو در بر می‌گیره، وقتی می‌خوایم تقسیم بندی کنیم این احکام شرعی عریض و طویل رو، واسه به لحاظ خودشون تقسیم بندی کنیم، نه به لحاظ این جهات و نکات خارجی که به اسمش میذاریم فلسفه یا مثلا غرض یا مقصود از این احکام چیست، همون موضوع متعلقات رو بس بگیریم. اگر در اون موضوع متعلقات انقساماتی هست که بشه مجموعه های اینا رو به چند مجموعه و چند قسم تقسیم کرد و همه اون تفصیلات رو بعد تو هر مجموعه ذکر کرد و مشترکات اون مجموعه را ذکر کرد، بازی اینجوری تقسیم کرد. مخصوصا اینکه نکته این تقسیم بندی ها در علوم اینه که مشترکات مسائل را با هم از هم جدا کنند. مثلا احکام باب طهارات یا احکام باب عبادات یا احکام مشترکی داره، همش قصد قربت درش لازمه، در فعلش، در موضوعش. خیلی خوب، قصد قربت چه شرایطی داره؟ این که حالا مشترک شد تو کل این مجموعه، لازم شد، واجب شد، شرط صحت شد، چیه این قصد قربت؟ میشه یک جهت کلی از بس تو همه این ابواب داخل میشه. و هکذا قواعدی که خاصه به باب عبادات، اینا بر اساس اون مبنای موضوعی ذاتی خود موضوع و محمول و متعلق حکمه که یا نوع حکمه که بیرون میاد. این تقسیم بندی ها به این جهته که این مسائل متفرقه را بشه در یه مجموعه واحدی که احکام مشترکی داره، قواعد مشترکی داره، نکات مشترکی داره، شیوه بحث رویه واحد و مشابه همیره داره، اینا رو اینجا جمع بکنن، بگن این یه قسم، اون قسم دوم مثلا عقود، او باز نوع دیگه است، انشاء میخواد، انشاء چیه، حقیقتش چیه، شرایطش چیه، یک طرف است، دو طرف است، اونم باز یه نوع خاص خودشه، چه احکام مشترکی داره. اینا همه باید مربوط باشه به موضوع و محمول اون مسائل. وقتی باید مهندسی کنیم تقسیم مسائل علم علمی را، حالا اینجا علم فقه، بریم سر نکات اخروی و دنیوی و این مسائل اینجوری، اینا واقعا نه صحیحه و حاصره، کامل نیست همجه که دیدیم، ناقصه، خیلی هاش مثلا قابل قبول نیست، صحیح هم باشه نقشی نداره در این نکته، چون جهات مشترک توش نیست. در حقیقت تو همه اینا ممکنه جاری باشه، حفظ نفس، حفظ مال، حفظ دین به معنای وسیعش. بنابراین این تقسیمات جا نیفتاد و اصلا تقسیم نیست، اشبه به بیان بعضی از نکات و حکم و فلسفه و هر فلسفه احکامه، برخلاف تقسیمی رو که مرحوم صاحب شرایع اون تقسیم رو مطرح کرد. حالا پس مهم مدار فعلا تقسیم صاحب شرایع. حالا برای تقسیم صاحب شرایع هم یه مبنایی باستی، مبنای دقیق تری ذکر کنیم و بعد بریم سر بحث این که آیا این تقسیم نیاز به تعدیل داره یا نداره، که بحث‌های آینده است. صلی الله علیه و آله.